بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 14 بحث راجع به این بود که واجب الوجود مبدأ جمیع ما سوى الله است، از جمله افعال اختیاری مثل انسان که محل اصلی بحث فصل هم همینه. خب این معنا گرچه از لوازم اختیار و اراده و شمول قدرت باری تعالی هست، ولی چطور با اختیاری بودن این افعال سازگاری داره؟ بیاناتی که آیین حکما داشتن منجر می شد به این که ما مثل انسان رو فاعل مسخر بدونیم و بدین ترتیب فاعلیت طولی رو مطرح کنیم و از این قبل الامر بین الامرین رو سامان بدیم گذشت. رسیده بودیم به تبیین دیدگاه آیون معتزله. آیون معتزله معتقد هستند که در افعال اختیاری انسان خود انسان مستقلن مبدع ایجاد این افعال هست. روی 3 نقطه پافشاری کرده بودن: یکی اختیار انسان، یکی بحث تکالیف شرعی که جز با مستقل بودن انسان معنا نداره، و سومین این که اگر اینها بخواد استناد به حق پیدا بکنه، معناش راهیابی زشتی ها و شرور و اینها به ساحت قدسی باری تعالی است. این 3 مشکلی بود که آیین معتزله مطرح میکردن. خب علامه طباطبایی هم به حسب این 3 بیان اومدن فرمایشات رو در دفع اونها مطرح کردن. تو قسمت اول مجددن همون فعالیت مسخر، فعالیت طولی اینا رو ترک کردن و شمول اراده و اختیار الهی مثل به افعال اختیاری انسان، در عین این که این افعال اختیاری انسان باشه به اینا هیچ موافاتی با هم نداشته باشن رو مجددن مطرح فرمودن. توضیحات رو دادن که اراده حق تعالی به افعال انسان تعلق میگیرد به وجه اختیاری بودنشان و اختیار توی این فرایان سرد نمیشه. اینا رو توضیح دادن. تو همین بحث پیش از این که برسه به بیان دیگر معتزله، 2 بیان دیگر هم دارن تو همین بحثی که آن عرض کردیم. 2 تکمیله 2 بیان دیگر هم هست. یکی این که می‌فرمان اگر ما افعال اختیاری مثل انسان را از حوزه شمول اراده و قدرت حق تعالی خارج بدونیم، این در واقع محدود کردن قدرت مطلقه باری تعالی است و این با براهینی که در الهیات ملخص راجع به شمول اطلاقی بودن صفات حق تعالی مطرح می‌کردیم سازگاری نداره. محدود کردن قدرت حق تعالی است. این یه بیان دارن. بیان دیگه این استش که فرمایشات که آیین معتزله دارن سر از شرک در میاره و براهینی که مبطل شرک و مثبت توحید هستش نافی اونهاست. و بعد عبارتی رو از سرجام متعلقین نقل میکنن که سرجام میفرماد کسانی رو که اشاره داره در این معتزله، کسانی رو که افراد انسانها را مستقل در افعالشون میدونن، وضع اینها بدتر است از کسانی رو که بت‌ها و ستارگان و خورشید اینها رو شفعاء عند الله می‌دونستن، اون لاقل شفعاء قائل بودن. حالا یعنی بچه در واقع فاخرتر از بت پرستی رو بهش اشاره کرده. اگر فجیع‌تر از اونها نباشه در ردیف اونها قائل بود. اونها هم شریک برای خدا قائل بودن. کسانی رو که انسانها را در افعال خودشون مستقل بدن در صدور اون فعل هیچ کنه دخالتی برای حق قائل نباشن، خب اینها هم در واقع وارد وادی شرک شدن. این بیان دیگریست که علامه مطرح میکنه تا میرسه به اون بحث از آیون معتزله که میگن اگر بخواد افعال اختیاری انسان هم تحت شمول قدرت و اراده خدا باشه دیگه تکلیف نشه. معنا داره که حالا بهش میرسه. الا ان خروج الافعال الاختیاریه عن سعه القدره الواجبیه حتی یورید فلا یکون و یکره و یکون تقیید فی القدرت المطلقه، مضاف بر آن که، افزون بر آن که، این که ما معتقد بشیم افعال اختیاری انسان از حیطه قدرت واجبی خارجه به گونه ای که خدا اراده میکنه ولی محقق نمیشه چون انسان نمیخواد و خدا نمیپسنده میخواد نباشه ولی میشه چون انسان اراده کرده و خواسته که بشه، اگر چون این حرفی رو بزنیم بگیم افعال اختیاری از قدرت واجبی بیرونه، خب این تقیید اون که قدرت مطلقه، قدرت مطلقه باری تعالی رو محدود کردید، حلتی یه این ذات الواجب، قدرت روی که این ذات باری تعالی است، یعنی در نهایت به تقیید ذات حق تعالی منجر خواهد شد و با قواعد بیشتر در باب ذات حق تعالی مثل صرف الوجود اینا میگفتیم سازگاری نخواهد داشت و البرهان و یدفعه، اون براهین خاص اونجا این معنا را درک خواهد کرد. الا ان البرهان، این بیان دومی که علامه در زیل این بحث آوردن، الا ان البرهان قائم، مراد از برهان خیلی ظاهر به نظر میرسه که براهین توحید باشه، این اشاره به براهین موجود در این فصل نداره، بلکه مراد براهین است که نفی شرک از باری تعالی میکنه. الا ان البرهان قائم، الا ان الايجاد و جعل الوجود خاصتا للواجب تعالی لا شریک له فیه، مضاف بر این که براهینی که پیشتر داشتیم بر این معنا قائم است که ایجاد و جعل وجود با واقع تفسیری، ایجاد و جعل وجود اختصاصا از آن باری تعالی است، شریکی ندارد فیه در جعل وجود و ایجاد، و نعم ما قال صدر المتعلهین قدس سره فی مثل المقام، چون این جایگاه اینجوری فرمودن، ولا شبهت فی ان مذهب من جعل افراد الناس کلهم خالقین لافعالهم مستقلین فی ایجادها اشنع من مذهب من جعل الاصنام والکواکب شفعاء عند الله، می‌فرماید هیچ تردیدی نیستش که کسی مذهب کسانی رو که افراد انسانی را خالق افعالشون میدونن مستقل در ایجاد اونها میدونن این مهمه، یعنی همین بیان رو که مال معتزله است میتوان انسان میتواند جوری ویرایشش کنه که یواش یواش برگرده به مذاهب توحیدی، ولی به حسب اون چرا که خودشون تقدیر میکنن و اون اهدافی رو که در پی دارن، آدم وقتی اونا رو نگاه میکنه گویی یا به اینجا میخواد خط بشه که واقعا انسان مستقل در افعالش، این دچار اشکاله، مستقلین فی ایجادها، خب این مذهب اشنع من مذهب، این شنیتر هست از عقیده کسانی رو که اصنام و بتها و ستاره ها و اینا رو شفاء عند الله قرار دادن، حالا اگه شفاء عند الله هم مثلا ندونن اونا رو مثلا شریک در حوزه هایی از فعالیت نظام هستی قرار بدن، خب اینا مذهباشون مساوی میشه، انتها که آدرس دارم. این تا اینجا قسمت اول بیان معتزله که اختیار باری تعالی رو با اختیار انسان در افعال اختیاری هماهنگ نمیدید، علامه در این قسمت که تو توضیح دادیم به اون بخش از کلام معتزله پرداختن. حالا در ادامه یه فرمایش دومی که معتزله داشتن این بود که اگر ما بگیم افعال اختیاری انسان تحت حیطه قدرت حق تعالی و نفوذ قدرت او هستش، خب این با تکلیف و ثواب و عقاب و مباحثی که ما در مسائل دینی اینها داریم مثلا سازگار نیست، خب این رو با چی کار کرد؟ حالا من پاسخش این هستش که این اشکال در صورتی کامل بود که ما افعال اختیاری رو فقط منتسب به خدا میکردیم، اگه فقط منتسب به خدا میکردیم درست بود، ولی ما که میگیم هم به خدا استناد دارد هم به انسانها استناد دارد، به خدا استناد دارد از باب افاضه فیض و جعل وجود و ایجاد، به انسان‌ها استناد دارد از باب چی؟ از باب این که اونها مثلا فرض کنید که واسطه هستن. حالا واسطه یا مثلا در دستگاه مشرعی به یک شکله، در دستگاه صدرایی به یک شکله، ولی انسان قطعا بین خداوند و این فعل واسطه است. پس بنابراین چون ما انسان را و اختیاری بودن انسان را و اختیار انسان را واسطه صدور این فعل از باری تعالی می دانیم، این فعل مستند به هر دوه، هم به خداونده چون حالت طولی داره و هم مستند به انسانه، و از جهتی که استناد به انسان دارد، خب بحث ثواب و عقاب و تکلیف و امر و نهی و مسائل تشریعی مطرح خواهد بود. خداوند امر فرمود دیگه این کارو بکن، خب این شخص هم اختیار بکنه، اراده تکوین الهی هم بر همونه، بر همون مسیر در واقع طرح خواهد شد. می‌فرماد که و اما قولهم ان کون الفعل الاختیار ان کون الفعل الاختیاری مخلوقا للواجب تعالی لا یجامع و توجیه التکلیف الى الانسان بالامر و نهی، اینکه افعال اختیاری انسان مخلوق خدا باشه، این جمع نمی شود با متوجه کردن تکلیف به طرف انسان به واسطه امر کردن او، نهی کردن او. ولل وعد والوعید علی الفعل، یعنی ولا یجامع، جمع نمیشه با وعد و وعید بر فعل و ترک، علی الفعل و ترک، بله. ولا استحقاق الثواب والعقاب، یعنی و جمع نمی شود استحقاق با استحقاق ثواب و عقاب و اینا، و لیس له فعل ولا هو فاعل، در حالی که انسان نه فعلی از او صادر میشه نه خود او فاعل هستش. خب اینجا ما نقطه گذاشته که نباید بذاره. و اما قولهم قولهم کذا فیدفعه، پس دفع میکند او را، فیدفعه انه انما یتم لو کان انتصاب الفعل الى الواجب تعالی لا یجامع انتصابه الى الانسان، اگر انتصاب فعل به واجب الوجود نمیتونست جمع بشه با انتصاب فعل به انسان، این اگه ما فعل رو مستند وقتی به باری تعالی کردیم، خود دیگه تمام انسان بیکار میشه، اینجا هیچ نقشی در صدور فعل نمیداشت. اگه اینطور بود فرمای شما درست، ولی ما که نمیخوام بگیم اینجوریه، بلکه مسئله به چه شکله؟ اینجا فاعلیت طولیه در کاره، این رو باید خوب تصور کرد، فاعلیت طولیه را. و قد عرفتن الفاعلیت طولیه، فاعلیت طولیه، اگر عرضی بود مشکل ایجاد میشد، ولی چون طولیه هم مستند به حقه هم مستند به انسانه و ما نیست. و قد عرفتن الفاعلیت طولیه ولی الفعل انتصاب الی الواجب الى الواجب بالفعل به معنی الایجاد و الى الانسان المختار به معنی قیام العرض به موضوعه، یعنی برای این فعل هم انتصاب به خداست هم انتصاب به خلقه به انسانه، منتها این انتصاب ها فرق میکنه، این تفاوت جهت انتصاب ها خیلی این طولی بودن رو روشن میکنه. تفاوت جهت انتصاب چیه؟ اینه که انتصاب به واجب الوجود به معنای ایجاده، حالا شاید بشه گفت به معنای مثل جعل بسیطه، در حوزه جعل بسیط تو حوزه افعال اختیاری مثلا، این خب منتصب به باری تعالی است، ولی منتصب به انسان است. از چه جهت؟ اون توضیحات هم توجه شو باشید، به جهت این که انسان بین خدا و این فعل واسطه هستش، حالا یا واسطه هست به معنی علت مفیز، یا واسطه هست به عنوان علل مؤده و شرایط و همانند اینا، انسان و اختیار انسان هرچی هستش این وسطه، این خداوند اگر بخواد این فعل رو انجام بده در فرایند انسان و وساطت انسان و اختیار انسان و اینها انجام خواهد گرفت، اراده الهی اینجوری تمشی پیدا میکنه. حالا ایشون اینجوری میفرماد ولی الفعل انتصاب الى الواجب بالفعل به معنی الایجاد و الى الانسان المختار به معنی قیام العرض به موضوعه، این عرض همون فعله و موضوعش یعنی همون فاعل، این به این معنی مثل عرض. مثلا اگر بشه گفت که اون تو حوزه جعل بسیطه، این تو حوزه جعل تعلیفیه، در حوزه جعل تعلیفیه از این جهت. کدوم اشکال؟ آره دفع میشه که آوردن نهایی. مرتب میشد که نمیابود و الى الانسان المختار به معنی قیام الارض به موضوعه وجوده. نه خیلی به همین بیان رو که اشاعره دارن به معنای کسب خیلی نزدیکه، گرچه خود کسب رو هم که در فرمایشات آیین اشاعره سر صفحه بعد میاد دو نوع تقریر میکنن. یک تقریر به کلمات صدر و متعلین و عرفا و اینا خیلی نزدیکه، ولی یک تقریرش باطله که ما در صفحه بعد ابطالش خواهیم کرد، ولی مطابق یک نظر خوبه. آره خیلی خوب هست. و اما قول هم، اینم دومی و اما سومی. بله سومین بیان رو که معتزله داشتن این بود، سومین بیان معتزله این بود که خب اگر ما تمام افعال اختیاری انسان از جمله قبایح و زشتی ها و اینا رو بخوایم نسبت بدیم به حق تعالی، این در واقع ساحت قدسی باری تعالی رو آلوده به شروع کردنه، این اشکال داره. الان میفرماد پاسخ مفصلش در فصل 18 میاد که اصلا جریان شروع رو اینها در نظام هستی به چه شکله. هر جوابی که اونجا دادیم اینجا میدیم، شروع و قوای و اینها که فقط اختصاص به افعال انسان نداره. حالا شما در حوزه افعال انسان مطرح کردید، اینجا علامه مختصر از پاسخ رو در اینجا تر میکنه. ما بعدا هم در فصل 18 مفصل این رو مطرح خواهیم کرد که دو تا تر در ارتباط با حل و فصل شروع ارائه میشه. دو تا تر، یک تر این استش که همون بیانی استش که در فلسفه مشایی و ارسطو اینا هست که اگر شما جایی شری مشاهده کردید بدونید حتما کنارش خیر کثیره، یعنی این شر قلیل به خاطر اون خیر کثیره. خب اگر هم شری مطرح باشه در کنارش خیر کثیره، یعنی چی؟ این اولا و به ذات خداوند اراده خیر کثیر کرده، ولی چون لازمه خیر کثیر همراهی با شر قلیل استش، اون شر قلیل هم کنارش میاد. اولا و به ذات خیر کثیر اراده شده، ثانیا و بالعکس شر قلیل اراده شده.
ساحت خداوند از شر
قلیل سریع نیست. یه شر قلیل رو بخواد ترک بکنه باید چی؟ منجر به چی بشه؟ نه در بحث ذات نیست.
شر از ذات اومده.
نه اونجا نیستیم الان. اینی که اگه این افعال رو بخواد به خدا نسبت بدی، یعنی اینا فعل الله باشه، در مقام فعل هستیم. اینا بخواد فعل الله باشه، این آقا میگه اینا فعل الله نیست، اینا فعل خلقه، درست صادر از خداونده. حالا الان فعلا ما بحثمون اون ریشه در ذات نیست، توجه که اون یه بحث دیگه است که ریشه در ذات بشه شکله نکار نداریم دیگه، چون اگه شما شر قلیل رو باید خرابش کنید باید منجر به شر کثیر بشه. کدوم رو میپذیرید؟
شر رو پذیرفتن یعنی که نقص در واجب دارم.
حالا این به ذات چجوری مرتبط میشه رو الان رها بکنید، تو حوزه فعل هستیم درسته؟ در حوزه فعل این شرری که به وجود اومده به کی نسبت بدیم؟ به خدا نسبت بدیم یا به خلق خدا نسبت بدیم؟ اینا میگن به خلق خدا نسبت بدیم، به خدا نسبت ندید در مقام فعل. ما میگم اشکال نداره به خدا نسبت بدیم. چرا؟ چون این شر قلیل به همراه خیر کثیره و اگر بخواد این شر قلیل رو رها بکنه منجر به چی میشه؟ شر کثیر خواهد شد. توجه کردید؟ پس اولا و به ذات این میشه حرف زد و بحث کرد اینها. حالا یه خورده باید سرعت بگیریم بریم، هیچ هم عیب پیدا نمی کنه، اونا هم سر جای خودشه، چون بر اساس نظام احسن شکل میگیره و در ساختار نظام احسن نه شر در نظام احسن خیر، نه شر نسبیه. توجه کردی؟
شر انتزاعی میشه با
اعتبار. حالا ما انشالله بحث خیر و شر چون داریم دیگه یه فصل راجع به خیر و شر بحث کنیم کرد، درسته؟ اونجا که میرسیم انشالله ببینیم
معصیت
چرا معصیت هم یک نوع شر از یک جهت هست دیگه، در نظام هستی یک جهتی شر داره دیگه، روزی کارا که شیطان میکنه، کارا که انسان های مثلا انسان های بد انجام میدن، خب اینا هم یه جوری شر هست دیگه.
جواب میگه شر عدمیه
این چطوره؟ اینو میرسیم جواب دومه. شر عدمیه نه به معنای این هست که شر معدومه، این رو توضیح هم. پس من یه بحث این هستش که این افعالی رو که از انسان ها هستش به شره، خب این شر قلیله، هر جا شر قلیل بود در کنارش خیر کثیره. اولا و به ذات خداوند خیر کثیر رو اراده کرده. مثلا فرض کنید که اولا و به ذات خداوند تناکه و تناسل و ادامه نسل و نوع و چقدر برکات هست، و این هم باید تو فضای اختیاری و اینها باشه، اینها هم ببینید چقدر برکات توش هست، مسائل تربتی و دنیا و آخرت اینها، بله در کنارش هم روابط ناصحی و اینها هم صورت میگیره، ولی نمیشه اون بابش رو تعطیل کرد به طور کل به خاطر اینکه مثلا حالا چند تا مشکل هم اینجوری به وجود میاد. این شر قلیل در کنار خیر کثیره، خداوند نمیتونه باب اون خیر کثیر رو ببنده به خاطر این شر قلیل. پس یه بیان این هستش که عرض کرد، یه بیان دیگر این هستش که ما در فصل 18 مطرح خواهیم کرد که اساسا شرور عدمی هستن. مراد از این که شرور عدمی هستن چون که اونجا مفصل هست خواهیم کرد، بحث ما خیر شر نیست، به همین خاطر یه مقدار به سرعه از این بحث میگذاریم، همون مقداری که خود علامه ما آورده چند سطر حل و فصل گذاشته برای فصل 18. مراد از این که ما میگیم شرور عدمی هستن نه یعنی واقعیت ندارن، مراد این استش که به حسب تنزلات وجود اعدامی مخلوط با وجود می شود، این وجود ناقصه، چیزایی رو نداره، ولی این نداری ها واقعیت داره. حالا شما مثلا بگیم عدم مضاف مثلا توجه کردید، به این شکل در واقع نظام هستی محقق شده. هر جا شما شر دیدید یا عدم یک کماله یا عدم یک ذاته، ولی عدمیه. خب میدونید که تو فرایند جلد، جلد به چی میخوره؟ به وجودها میخوره، نه به عدمها. پس ما این عدمها رو نباید مستعد بکنیم مستقیم به باری تعالی، مجعول بالعرضه. این خداوند میخواد اون وجودها رو بیاره، ولی برای اینکه اون وجودها رو بیاره چاره ای نیستش که نقصهایی و نداریهایی و عدمهایی هم همراهشون باشه، همراه اونها باشه. پس بنابراین مثل اون بیان قلب که چطور خیر کثیر مقصود اوله ولی شر قلیل هم همراهش میاد، اینجا هم خود وجود مقصود اول هستش، مجهول به ذاته. خب اعدام و اینا شرور هم در نقایص هم در کنارش میاد. الان این بیان دوم رو در ادامه را بر میگرده به بیان اول و کار خوبی هم میکنه، و اون این هستش که خب این اعدام و نقایص برای چی اومده؟ این اعدام و نقایص برای چی اومده؟ میگه این اعدام و نقایص برای تمییز اشیاء از همدیگر ضروریه. یعنی اگر این اعدام و نقایص نباشه اشیاء از هم تمییز ندارن، یعنی نظام باید برچیده بشه، نظام کثرت باید جمع بشه. پس وجود این اعدام و نقایص برای شکلگیری کثرت لازمه، و اگر بخواید بگید این نقائص و اعدام نباشه به معنای این هستش که اصلا نظام کثرت برچیده بشه، این نظام خلقت جمع بشه. خب این که شرش بیشتر از این هستش که یک شر نسبیه، فرض کنید که اعدام مضافی بخواد متحقق باشه، بر میگردونه بیان دوم و بیان اول، فرض کنید کار خیلی خوبیه. ببینید بیان رو
هر شر بگیم عدمی از واقع عدم مضاف
درست بگیم درست داره. شما میتونید بگید تمام شرور همشون عدمی هم. عدمی هستن یعنی چی؟ یعنی نقائص یک امر وجودی هستن و این نقائص واقعیت داره، نه به برداشت سطحی که از این لفظ میشود میگن شر عدمی، یعنی شری ما در این عالم نداریم همش خیره. توجه کنید منظور این نیست، ما کل عالم به لحاظ وجود همش خیر هستش، ولی به لحاظ نقائصی که غیر از باری تعالی ناشی وجودات دیگر میشود همه جا شر موجوده. شر هم دو معنا داره، اینا رو باید اونجاها گفت. یعنی یک شر به معنی مطلق عدم کمال و عدم ذات هستش، یک شر هستش که تو عالم ماده معنا داره، تزاحمات، درگیری ها، بیشترین اطلاق شر تو این حوزه شده، ولی حالا توضیحاتش انشاءالله خواهد آمد. و اما قولهم ان کون افعال الانس، لذا میگن ماهیت چیه؟ ماهیت مستلزم اولا با این چیزی رو ثابت میکنه، مستلزم سلوب فراوانی، میگه اینو ندارم، اینو ندارم، اینو ندارم، مثلا میگه من سنگم ولی انسان نیستم، درخت نیستم، فلان نیستم، فلان. این خیلی همه چیزهای دیگر رو چیکار میکنه؟ نقص میکنه. خب این کمالات رو نداره، این خودش یک نقص، یک عیب، یک شر. حالا بعضی میگن اطلاق شر خیلی جالب نیست، شر یعنی عام داره، شر یعنی اخص. شر به معنی اخص تو حوزه مثلا مادیاته، راجعه کردیم یه اختصاص مادیات در از اون جهت مادی هستن، توضیح این شده خواهد
منظور بودیم
مادیت
هم را عدمی
همینه، شاید منظور بودیم مادیت هم را عدمی همینه. بله همین قطعا ما که میگیم حتما باید همینجوری باشه که مادیت که میگن هم را عدمیه باید منظور همین باشه، اگر بخوایم بگیم ماهیت امر عدمیه یعنی چی؟ یعنی ذهنی صرف است و در خارج نیست به هیچ معنایی، خب این نادرسته. و اما قولهم ان کون افعال انسان الاختیاریه مخلوقتا للواجب تعالی و فیها انواع و شرور و المعاصی و الغوای ینافی طهارت صحته تعالی عن کل نفس و شین، این که افعال اختیاری انسان مخلوق باری تعالی باشه در حالی که در افعال اختیاری انسان انواع شرور و معاصی اینا هستش، زشتی ها هست، این منافات دارد با طهارت ساحت باری تعالی، مطهر بودن و قدسی بودن اون ساحت از هر گونه نقص و شینی. خب اون رای دفعش یه فیدفعهو، اینجا هم نقطه خوب نیست، فیدفعهو ان شرور الموجودت فی العالم، این ان شرور الموجود فی العالم نباید قرینه باشه که این بیان اول یعنی شرور رو وجودی میدونه بیان دوم عدمی میدونه، این منظور نیست تا شرور موجودن این شرور واقعیت دارن تو نظام هستی، حالا یا امر این از سمت وجودن یا از سمت عدم هستن، ما فعلا با اونا کاری نداریم، لذا بیانی که از مشاین هست اصلا به این جهت کار نداره که عدمی باشه یا وجودی باشه، راجع به همین میگه این شرور موجودن تو این عالم، اون بعدی هم میگه شرور موجودن تو عالم. فیدفعه ان الشرور الموجوده فی العالم علی ما سیتزه در فصل 18 لیست الا امورا فیها خیر کثیر، ما بر اساس استدلالی که بعدا خواهیم کرد روشن خواهد شد شر هر جا دیده شد بدونید غلیل است و در کنار خیر کثیره، الا امورا این شرور نیستن مگر اموری که در اونها خیر کثیره، الا امورا فیها خیر کثیر و شر قلیل، خیر کثیر است و شر قلیلی هم همراهش هست، و دخول و شر هل قلیل فی الوجود به تبع خیر هل کثیر، این که شر قلیلش در نظام هستی فی الوجود در نظام هستی بیاد به تبع خیر کثیر است که در نظام هستی باید بیاد، این فی الوجود این نظام عالم نظام هستی، پس بنابراین فشرم مقصودون بالقصد ثانی، اونی که مقصوده به قصد اول باری تعالی هستش خیلی کثیره، ولی چون لازمی خیلی کثیر این شر غلیلم هست خب اینم میاد مقصودون بالقصد ثانی، و لم یتعلق القصد الاول الا بالخیر، قصد اول به اون خیلی کثیرش تعلق میگیره، الا انه سیتزه افسون بر آن که بعدا خواهد اومد در فصل 18، بله؟ بله قصد که در ادامهش جهت صورت میگیره، قصد هم قصد اصطلاحی که در مقابل مثلا انواع فایل های دیگه باشه منظور نیست، الا انه سیتزه و ایزن بعدا خواهد اومد که ان الوجود من حیث انه وجودان خیران لاغه، یعنی میخواد بگه شرور عدمی هست نه شرور معدوم هست، شرور که موجود هست منطقه به جنبه های عدمی وجودها برمیگرده، ان الوجود من حیث انه وجودان خیران لاغه، و انما الشرور ملحقتون به بعض الوجودات، به بعض الوجودات این توجه به بعض الوجودات گاهی از اوقات تفسیر میشه فقط به وجودهای مادی به خاطر اینکه شر و معنی اخص نگاه میشه، گاهی از اوقات مراد از این بعض وجودات غیر از باری تعالی همش منظوره، توجه این گاهی از اوقات مثلا گفته میشه که در عقول و مبارهات شری نیست، این به معنای این است که شما شر رو به معنی اخص بگیرید، اگه شر و نه اهم گرفتید تو عقول مفارقات هم هست، تو عقل اول هم هست، به معنای عیب و نقص و شر اینا هست، و انما الشرور ملحقتون به بعض الوجودات، فالذی یفیزه الواجب من الفعل وجود، فالذی یفیزه الواجب من الفعل وجوده الخیر به ذاته الطاهره فی نفسه، الطاهره داریم شما؟ یا الطاهر، خب میتونیم اونجایی بری بهتر بود رو ببینیم، فالذی یفیزه الواجب من الفعل، اون که از خود فعل خداوند افاضه میکنه، همون بحث جل که دیگه در فلسفه صدرا کاملا واضح شده، فالذی یفیزه الواجب من الفعل از نایه فعل، اونی که خداوند افاضه میکنه چیه فعله؟ وجود فعله، الخیر به ذاته که این وجود به حسب ذاتش خیره، الطاهره یعنی همین ذات این وجود، اما وجود الطاهر فی نفسه لازم ذاتش طاهره، و ما یلازمه من النقص و العدم، خب حالا این ببینید، و ما یرازی مؤمن نفس و عدم، اون نقص ها و عدم ها مجبور بالعرضه، یعنی چاره ای نیست اگر میخواد این وجود بیاره، اون نقص ها و عدم ها خواهد اومد، چون لازمه تنزله. اما یه چیز دیگه که از اینجا علامه عبارت رو برمیگردونه، این پاسخ دوم به پاسخ اول، ببینم چیز خوبیه، تحلیل خوبیه. خب این نقایص و اعدام برای چی میاد؟ میگه این نقایص و اعدام برای این میاد که این وجودها از هم دیگه تمیز پیدا بکنن، کثرت حاصل بشه، تمایز وجودی حاصل بشه. چون اگر این اعدام نباشه، اشیاء نمیتونن از هم دیگه تمایز پیدا بکنن. وقتی اشیاء از هم دیگه تمایز پیدا نکنن، یعنی کثرتی در کار نباشه، یعنی نظام اصلی شکل نگیره، یعنی خداوند فعلی انجام ندهد. فعل خدا حتما با نقایص همراهه، امکان نداره، چون تنزل از اون ذاته. و وقتی فعل یعنی تنزل از مقام ذات و همراه شدن با برخی از نداری ها، خب اگه شما بگید که نه این مقدار نباید باشه، یعنی فعل رو جمع کن دیگه. عرض کردم این الان هیچ موضعی نداره راجع به این بحث. خوبه که به معنی عدم اهم باشه، و ما بعدا این در فصل 18 بار این تفصیل داده بشه. و ما یلازمه من النقص و العدم، پس اینجا ببینید و ما یلازمه من النقص و العدم، شما به حسب روند بحث اینجا باید یک جواب رو تمام کنید که کلمات قبلی علامه افاده این میکنه، چون میگه فالذی یفیزه الواجب، اونی که واجب افاضه میکنه فقط جنبه وجودیه، یعنی جنبه عدمی رو خداوند افاضه نمیکنه، پس شر ربطی به خدا نداره. این جواب تمام، ولی ادامه میده این جواب دوم رو به یک وجه به اون اولی برمیگردونه. و ما یلازمه من النقص و العدم لوازم تمیزه فی وجوده، لوازم تمیز این وجود در وجودش و در هستیش از غیر این وجود همین نقایص و عدامه. و تمیزات الوجودیه لولاها، چقدر روشن که همین اعدام و نقایص تبدیل شد به تمیزات وجودیه. این تمیزات وجودیه اگر نباشن، خب نظام وجود برچیده میشه، لفظت نظام الوجود، لفظت یعنی نه فاصل میگه به هم میخوره، این دیگه نباید باشه. ما حالا از اینم شدیدتر عرض کردیم، گفتیم اصلا لازمه فعل تنزله، ولی اینکه اصلا کثرت به اون معنای چیزم نخواد داشته باشه، یک وجود مثلا میخواد داشته باشه، یک فعل میخواد داشته باشه، بالاخره اون تنزل داره همراه با عدمه. لولاها لفسد نظام الوجود، اگه نباشه که نظام هستی از بین میره. فکان فی ترک شر الغلیل بطلان الخیر الکثیر الذی فی اجزاء النظام، پس در ترک این شر غلیل، شر غلیل چیه؟ همین نقایص و اعدام که موجب تمیزات وجودی میشد، اگر بخواد این رو نیاره، یعنی خیر کثیری که در کثرت نظام هستی هستش و شکل‌گیری نظام هستی هستش، اون باید باطل بشه. و طبیعتاً معلومی که باید حکمت اقتضا میکنه این گونه باشه، یعنی اگر شرور رو شما مشاهده میکنید یا به عنوان شر غلیل یا به عنوان امور عدمی، حکمت عالیه الهی اقتضا میکند این در نظام هستی باشه. وقتی اقتضا میکنه که در نظام هستی باشه، خب یه مقدار شرور و غوایی که در افعال انسان هستش، خب این هم اضافه بر همه همون شروری که هستش، هر کار راجع به اونا میکنید این هم همون جوریه. در مجموعه نظام حسن که فعل باری تعالی هستش، قرار گرفتن شرور و معاصی و غوایی اشکال ایجاد نمی کنه، بلکه مطابق با خیر احسنه، نظام احسنه. شر مطلق ما اصلا نداریم، اصلا ما شر مطلق نداریم، یعنی من جمیع الوجود شر باشه، اون عدم محضه، عدم محضه. همیشه شر رو که شما در نظر از جنبای متعدد، خیر از جنبای متعدد، این به لحاظ نسبی میان، یعنی بحث ما برای خارج
عدم مطلق هم رسالت چیه موجوده فیلی بسید عدم میشه در عدم محضه
چی؟
مثلا بیپونی، بیمونی، نمیدونم هر چیزی، اون موجود که نیست بیپونی که ما نداریم، پول داریم،
بیپونی که ما نداریم، ما که خیلی بیپونی زیاد داریم. و ذهب جمع آخر من المتکلمین، و ذهب جمع آخر من المتکلمین و هم الاشاعره و من تبعهم، نمیدونم ما بخوام سؤال بگیریم سرعت بهتر یا عدم سرعت؟ قطعا سرعت بهتره در مقایسه با اون. و زهر و جمع آخر میگن متکلمین و امول اشاعره. خب این تا اینجا مال معتزله بود. حالا میریم وارد دیدگاه اشاعره میشیم. اشاعره به طرف اون ادله ای رفتن که فضای جبر رو حاکم میکنه. و میدونید این میزان، این دو طرف کفه این ترازو خیلی یعنی حساسه. یعنی یا این ور یا اون ور، این وسط قرار گرفتن که الامر بین الامرین خیلی حساسه. و اتفاقا عواملی که به این طرف بکشه زیاده، عواملی که به اون طرف بکشم چیه؟ زیاده. یعنی اوهام در طرف این قضیه خیلی زیاده. برسه انسان به برهان و قول حق، خیلی ظریف این وسط ایستاده. خیلی خوب. خب اینا چی میگن؟ اینا میگن بابا تمام افعال مستقیما افعال الله، بدون هیچ واسطه ای. تمام وسائط نمایشه، اصلا نقش وساطت هم نداره، هیچ گونه مدخلیتی نداره. اینجور خداوند داره به ما نشون میده و الا خود خداست که مستقیما داره کار رو انجام میده. و ذهب جمع اون آخر من المتکلمین و هم الاشاعره و من تبعهم، و من تبعهم میاره برای اینکه بگم خیلی همجوری فکر میکنن، فعلا اینا فرزان خدا نیستن. الا ان کل ما هو موجود غیر الواجب به ذات من ذات او صفت او فعل فهو به ارادت الواجب به ذات. میفرماد هر چرا که موجود است و غیر از باری تعالی هست، حالا اون غیر از باری تعالی میخواد ذات باشه، میخواد صفت باشه، میخواد فعل باشه، که اینجا بیشتر بحث ما راجع به فعله، مثلا که افعال انسانی، هر چی میخواد باشه فهو به ارادت الواجب به ذات، به اراده و قدرت حق تعالی هستش، من غیر واسطه. اصلا میز این قول با قول حکما در همین کلمه نهفته شده، و الا حکما میگن همه چی منتسب به خداست، حکما میگن همه چی منتسب به خداست، اینا میخوان میگن همه چی منتسب به خداست. فرقشون اون فضای طولی بودن و نفی طولیته. فرقشون در این نگاه واسطه میخوره یا نمیخوره، من غیر واسطه. فل کل افعاله مستقیما، این نکنه مستقیما ندارم، این من غیر واسطه مستقیما، همش افعال خداست. و هو الفاعل لا غیر. الله میفرماد که آیون اشاره شما متوجه لوازم حرفاتون هستید که سر از کجا در میاره؟ بله ما متوجه هستید. الله گوشترش میکنه، میگه یکی از لوازمش اینه که شما دیگه نظام علی و معلول رو باید بردارید. یعنی اتفاقا ما برمیداریم نظام علی و معلول رو برمیداریم، البته نظام علی و معلول رو بین ما سوى الله برمیداریم، نه بین خدا و خلق. و این یک مشکلی است در کلمات علامه در نقد هایی که میکنه. اونا میگن علیت رو در غیر از حق و خلق علیت دارن، ولی بین خلق دیگه علیت نیست. میفرماد و لازم و ذالک، الان هم لازم اینه اولا، و لازم و ذالک اولا ارتفاع العلیت و المعلولیت من بین الاشیا. خوب داریم ظاهر حرف فرمان اینه که میخواد بگه من بین جمیع الاشیا، حتی خدا اینا، ولی این جمله رو میشه اینجوری من اگر به اونا همین اراده کردم، این بین بین اشیا برداشته میشه نه بین حق و اشیا. ارتفاع العلیت و المعلولیت من بین اشیا و کون و استتباع الاسباب للمسببات لمجرد العاده. این که میبینید اسباب، این اسباب به لحاظ عرفی که میگن اسباب، بله این که اسباب قبول ندارم، این که اسباب مسببات رو در پی دارن به خاطر عادته. ای ان عادت الله جرت علی الاتیان بالمسببات عقیب الاسباب، عادت الهی جاری شده بر این که همین جملات رو به کار میبرن، عادت الله خیلی اینا استفاده میکنن، عادت الله جاری شده برای این که مسببات پشت سر اسباب بیاد، من غیر تاثیر من الاسباب فی المسببات، هیچ اسباب در مسببات تاثیر ندارن، هیچ تاثیر ندارن ها به نحو مطلق، حتی اعداد هیچی. ولا توقف من المسببات علی الاسباب، این اولین مشکلشون. نقطه دوم این استش که لازم دوم اینه که دیگه افعال اختیاری همه جبری میشه. اونا میگن بله میشه، همه انسان کاملا مجبوره در افعالش. بله؟ آره هر دو لازمه واقعا میگن، ولی اون نظریه کسب تلاشیست برای حل و فصل مسئله. گاهی از اوقات نظریه کسب حل نمی کنه، این همین ها بهشون میچسبه، گاهی از اوقات نظریه کسب همون بسائط و اینها که در نهایت حالت اعداد داره کشیده میشه، که اگر اون باشه خوبه، که توضیح دادن آیون که نظریه کس بنابر یک قرائت به حرف مثلا ملا صدرا و اهل معرفت اینا خیلی نزدیکه. نه نه ببین ادامه چی میشه. و ثانیاً کون الافعال التي تعد افعالا اختیاریه افعالا جبریه، همه افعالی که اختیاری به حساب میشه همه واقعا میشه جبری. لا تأثیر لإرادت فوائلها ولا، یعنی میگن ما منکر اراده و اختیار نیستیم، ولی اراده و اختیار هیچ در فعل تأثیر نداره، عادت الهی نستش که طرف اراده کرد اختیار کرد فعل بعدش خداوند میاره. اینطوری لا تأثیر لإرادت فوائلها ولا لاختیارهم فیها، اراده فوائل و اختیارشون هیچ تأثیری در اون افعال نداره. خیلی خوب، حالا تا به وید فاهو انشاءالله جلسه الله و السلام علیکم و رحمت الله.
اگه از اینجا رسیدم به
نه نه ده همیشه روان ده همیشه نظری این تو بحث های کلامی مطرح هست که انسان کسب میکنه نه ایجاد، ایجاد با خداست. اشاعره میگن بله این معروف شده در کلماتشون که اینا قائل به نظریه کسبن به خاطر اون آیه شریفه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یعنی در واقع طاعت و عصیان هر دو با کسب، کسبت و اکتسبت هر دو از یک ماده است. اکتسبت رو گفتن از باب اکتساب ایناست که میدونم کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، که انجام گناه یکی می زحمت بیشتری داره، اون به حسب فطرت ما کسبت اون مکتسبت اینجوری لها ما کسبت و علیها مکتسبت. بحث کسب اونی که خداوند به خلق نسبت داد کسبه، خب تو اینجا حرفی نیست، کسب مشکلی نداره، ولی کسب یعنی چی؟ راجی گلی کسب یعنی چی؟ یه وقتی کسب اینجور معنا میشه که همین که اینجا گفته شد، یعنی چی؟ یعنی شما اختیار میکنی ولی هیچ تأثیری اختیار شما در اون فعل به هیچ نحو نداره، خداست که اینا رو منظم میکنه، خدا دوست داره که بعد از این اینو بیاره. خب این میشه همین مشکلاتی که این قول داره، ولی اگه نه به عنوان واسطه و موعد حساب بشه، این انسان کسب رو ببریم بگیم، یعنی همه حرفی که حکما میزنن ایجاد مال خدا، ایجاد مال خدا، اعداد مال غیر خدا، یعنی اینجوری بگم جدول درست کردن و کانالیزه کردن مال انسان، اما جریان فیض وجودی مال خدا. اگه اینجور منظورشون باشه خب این حرف خوبیه، اشکال نداره. درست نه دیگه، چگه این باشه که باید منکر خدا بشن، بین خود اشیا قبول ندارن، لذا ایرادای علامه وارد نیست همینجوری که برخی از اساتید هم فرمودن. نه همه جا کلن همه جا اون به خاطر آیات اینا هم تاثیر گذاشته که او فاعل کله، به دلیل عقلی هم حمایتشون میکنه که اون موجد کله، وقتی موجد کله دیگه اصلا موجد ما نداریم، اصلا لا موجد الا هو. آره همون کسب یا باید تقریر بشه به گونه‌ای که به عرفان برسه، یا باید به گونه‌ای برسه که به علت تمایل عرفا به اشاعره تو همین بحثه، گرچه خودشون میگن ما با اشاعره فرق می‌کنیم، هم ابن عربی دو چندین جا نظریه اشاعره رو نقد میکنه تو مواضع مختلف، حتی تو حوزه همین جالبه که تو همین بحث اختیار انسان اینا رو نقد میکنه، ولی علت این که اینها به لحاظ مذهب فقهی و عقیدتی بیشتر مثلا معروفن که اینا اشاعرن، علتش اینه که معتزله حالت عقل گرایی و اینها به معنایی که نمیتونه حل و فصل بکنه داشت، اینا احساس میکردن از ظواهر شریعت خیلی دور میشن، اینا تصریح حاجی عبدالله است که اینی که حکما میگن و نمیدونم معتزله و اینا میگن اینا خیلی از ظواهر دین به دوره، لذا به اینا این که به اینا خیلی تن نمیدن به خاطر این نقطه هاست. البته تو اون عبارت خواجه نیست، ولی اینجوری یادم هست که نیست، ولی گرایش به اشاعره به خاطر این هستش که اینها همجور ظواهر شریعت و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، مثلا والله خلقکم و ما تعملون، فکر میگم همینه خودشون تفسیر دارن ها، میگن ولی چون اینا یه مقدار قرابت به ظاهر آیات و روایات پیدا کردن، اینا تمایل دارن به این سمت، نه در این بحث، در بحث های دیگه هم به همین شکل. من نظر میخوام این بحث اینا، لذا تو این فرایند اینا به اهل حدیث تا به اهل فقه نزدیکترن، توجه کردید؟ نه اینکه قبول کنن ها، چون از اونا روی معنا رو معنا میکنن که کاملا در تضاد با بحث اهل حدیثن، ولی باز قائلن که فقها با اجتهادهاشون خیلی از فضاهای اصیل دینی دور میشن گاهی گاه. بله فقها خودشون رو بحث میکنن. نگید تا اینجا نکنید درد سر درست نکنید. من فهم نه دیگه، خدا چرا این کار نمی کنه؟ اگه میخواست چرا این کار نمی کنه؟ درسته؟ برای چی این کار نمی کنه؟ اون اقوام دیگر هم میان میخوام با اختیار عمل کنن دیگه، نیست مگه جبری که عمل نمی کنن که؟
اونجا خواهد بیانش این که اونا اگه بیان در بیاد این مشکلات که اینا دارن و شروع حالا
بگیر شهر بگیر این اونا ندارن. آره دیگه، این اصلا الان روند نظام هستی الان همینجا رو نگاه کنید دیگه، میره به طرف این که گناه برداشته بشه دیگه، در آخر زمان این میشه دیگه، ولی عاقبت للمتقین میشه. اصلا نظام احسن همینه که انسان به نحو اختیاری تو روندی قرار بگیره که اسیان ها رو کم کنه کم کنه کم کنه کم کنه تا برسه به جایی که دیگه اسیانی نباشه. اصلا نظام احسن همینه. اون لوها هم که داره اونا رو خوب توجه کنید، اینجوری چرا خدا نمی کنه؟ چه نکته ای هست؟ این نظام احسن اختزا داره که اینا با اختیار خودشون برسن به اونجا، توجه کردید؟ به این سطح باید عمل بشه. پس خیر نظام احسن این هستش که اینا چون به حسب اختیارشون هستن، خب الان گناه دارن میکنن، خب بکنن، باید عقلشون مثلا بیاد وسط به چیزای دیگه. اون نظام احسن خیلی کار رو حل میکنه، نظام احسن. و اینکه خداوند فاعل نظام احسنه، نظام احسن اختزاعاتی داره، در حوزه انسان هم اختزاعاتی داره، از جمله اینکه انسان باید مختار باشه، عقل داشته باشه، شعور داشته باشه، شهوت هم داشته باشه و تو این فرایند کار بکنه. بجب
این بذات نرسیدن همون شاید بکنی سرم بذات کنیم میگن گفتن که این شرد نسبی این شرد،
نه اینجا جای بحثش نبود. ما باید
با اون برایم که فرمون بزن شرد مطلق معنا نداره، بذات نمیرسیدیم اونو
شر مطلق معنا نداره. ما این شرهای اینطوری رو به ذات منتسب می کنیم، می بریم در قالب نظام احسن تا ذات هم می بریم.
به چه بیان می بریم؟
در قالب نظام احسن دیگه. آره دیگه، ولی چون اختزا داره نظام احسن ایجاد کنه، پس چیزایی داره که میتونه نظام احسن ایجاد کنه دیگه. این شر در داخل مجموعه نظام معنا داره، یک سره نگاه بکنی شر اصلا نیست، کمالات باری تعالی رو نگاه بکنی شری نیست، ولی یک کمالات باری تعالی رو با هم مقایسه کنی، درسته؟ مثلا خداوند منتقم هم هست، خب رحیم هم هست، با کدوم بهتره؟ یعنی ترجیحات به حسب درون، مثلا فرض کنید اسم جامع الله داره و اسمای زیردست، که هر اسمای زیردست یک نوع نقصهایی دارن، شما این نقص ها رو با همین تراتیب با همین وضعیت میتونید تا ذات باری تعالی هم ببرید، عیبی نداره. توجه کردید؟ این نباید لفظ ترسید. یعنی وقتی ما تنقیه اون بحث ها رو بذاریم کنار، خود مسئله محتوایی، بالاخره باری تعالی کمالات داره، اسما داره، یه اسمش با اسم دیگه چجوریه؟ شما میدونید که اسم الله از همه برتره، اسمای جمالی داریم، اسمای جلالی داریم، یک نسبتی بین اینا هست. اینجوری تو همین دعای شبهای سهر ماه مبارک رمضان هم دعای مباغره، مثلا به اسمایی که به اکبر ها و کل بعد میگه همه اسما کبیر است و اینا، خیلی جالبه که همه اون همه تفضیل ها و اینا همه رو آورده، ولی باز برمیگرده به این که یعنی در یک نگاه تفضیل هست، در یک نگاه تفضیل نیست، خیلی زیباست که در اون نگاهی که تفضیل نیست چه نگاهیه که همه میشه کبیر، همه میشه عالی، همه میشه حسن، همه میشه مثلا فلان جمیل، همه میشه در یک نگاه هم که میگیم، نه یعنی نگاه صرفا ذهن ما منظور نیست، واقعیت تکیه نیست.
یا این اشکالی که برنامه گفتیم که این بیت رو خود اشکالی رو بگیم
میرسیم دیگه، از فرداست این بس مال فرداست.
این برنامه خدایی برنامه گفتیم که از فرداتایی سوال پرسن، سوال فرداتی نیست، سوال هم خیلی مثلا روشن نشد. حالا بپرسن
یه بنده خدایی از بنده خدای دیگه پرسید که از بنده خدا بپرسن درست میکنم.
حالا سوال هم در مورد بندگان خدا هست دارم که خیلی که توی علمای شیعه در طول تاریخ اعمال گرای محض هم داریم، به این معنی که در مقابل اخباریون تنه باشن که اون که ملاک حالا فهمشون و عقلشون و قبولشون هست، عقلشون هست و روایات در ترکیب عقل فقط میبینند و تحلیل میکنن. حالا همین سوال
خوب از یه جدی باید بگیم فلاسفه از حیث فلسفیشون همینجوری هم که ابن سینا که خیلی جدی اینجوریه. این حالا از مسلمانش کم نمی کنه، بلازم این مسلمان از حیثیت های دیگه داره فضای دیگر رو ایجاب میکنه. این که بگیم نه یه کسانی پیدا شده باشن که اصلا بگن ما عقل محض رو در همه یه چیزا بخوایم پیاده کنیم، حتی در فرو، در اخلاق، در عقاید، در همه چیز، این رو من نمیدونم باشن یا نباشن چون این کسانی
مثلا ممکن در همون بوده ارتباطیات عقل یک
جاهایی
حکم نداشته بوده،
لااقل عقل نداشته، ولی یک نصوصی
داشته باشه.
درست. ولی
کسانی هستن
بگن
ما این
نصوص رو
چیزی
نمیپذیریم
تا عقل ما حکم نکنه، یعنی ساکت
میمونیم. نه دیگه، اگه اونا عقل گرای محض باشن، اونجا اگه عقل ساکته یعنی اصلا نباید انتظار داشت از عقل که در این اوضاع حرف بزنه.
نه همونجا میگم ما بازم ساکت میمونیم.
نه دیگه، چون مسلمان هم دیگه، وقتی مسلمان هم از جهت دیگر میپذیرن، نه از جنبه فلسفیشون. بیشتر اونجا شاخ به شاخ هم میشه که عقل گراییشون اقتضایی دارد، حکم میکند که صراحت های دینی در قبالشه، اونجا رو چیکار میکنن، اونجا حساس تر میشه. اگر مثلا ظاهر باشه چیکار میکنن، اگر نص باشه چیکار میکنن. ما این موارد هم اتفاقا داریم تو فضای مثلا فلسفی ما و اینها، این موارد رو هم داریم که به گونه‌های مختلف باش برخورد شده. حتی این نگاه حتی در میان فقهای ما هم هست. فقها میگن اگه جای عقل قطعی بر چیزی دلالت کرد، ما ظواهری میذاریم چی نفسش هم باید یه کاری بکنیم، توجیه بکنیم. گرچه میگن آقا اینجوری برخورد نیست، خود فلسفه هم میگن چون این چیزی وجود نداره در شریعت اینا، ولی اگر داشته باشه. اینجا چه فرایندی رو باید طی کرد خودش مهمه، چون عقلم حجیتش ذاتیه، از اون طرف هم خب این هم نص کاملا صریح و واضحه. اولا چون این مثال رو پیدا میشه نمیشه، اگر پیدا شد چه باید کرد، چی کار میکنن، جانبه چی رو ترجیح میدن، اینا رو هم سرگذشتش رو میتونیم در میان اندیشمندان اسلامی پیگیری کنیم.
اولا که به این حالای نازل تری بگیرن به عقل که یکم عرفی تر باشه، معمولا روشن فکر جدی همین کار میکنن.
چی کار میکنن؟
یعنی هر کار تو جایی که دیگه یه چیزی داره ولی عقلشون یه نمیتونه بفهمن، راحت کنارش میگیرن، حتی اول سکوت میکنن،
اصلا نه اینا خیلی نازل شده، یعنی عقلی نیست
درسته ولی اسم عقل
میدارم
اصلا دیگه. حالا اینا اینکه با اونیشون علمای شیعه به اون مقرد در شیعه هستن، اینا دیگه کبار و شیعه یا کبر و شیعه. آیت مشتره
این ساله قرآنی شده این آیه شریفه هست اینجا سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اینو ما چجوری توضیح بدیم؟ این ظاهر آینه که مثلا خداوند از هر گونه توصیفی مبراست مگر توصیف مخلصین،
خب از این کارهای عقلی که ما میکنیم در مورد خداوند بیانهایی که داریم هم استدلال اینا چی میشه؟ خدا از من مبرا
مخلصیم داریم که از این از اون هم میدیم
خب از قبل داریم
نه خب تا به این شرایعی که اومد و عقلهای پاکیزه و مخلصی که آمدن به اینها ما الان بار یافتیم که این صحبت ها رو داشته باشیم. این عقل ما الان پشت داده به تلاش های مخلصین راسخانه در علم و چه بسا اگر اینها نبود ما هرگز نمیتونستیم این مباحث عقلی رو داشته باشیم. همیشه ابتدا وقتی میخواد راه باز بشه ظاهرن اون نقاط خیلی سنگین جز با شهود حل نمیشه، ولی وقتی شهود درک کرد برای مراحل بعدی عقل جاده عقل رو باز میکنه که بیاد نقل خودش عقل خودش رو باز میشه، عقل قول بعدی جادهشون رو باز میکنه که برن تو اون حوزه ها برن. و الان برای ما چنین اتفاق افتاده، الان حرفایی که عرفا میزدن این قابل حل نیست برای عقل بعد از صدر آسانی خواهمونم واضح اتفاق گذارد یه دست بزنم ممکنه بفهمیم حالا یه به دست خودشون، ولی خیلی خوب میفهمیم الان توضیحاتی که داده میشه و توضیحاتی که ما از اونا میشنویم میبینیم هم افقی میفهمیم.
خب ما بیشتر داره میتونیم بفهمیم یا نه؟ یعنی ما ظاهرن تو میفهمن که توقف داره به نوعی که شهود اونا باید در همون محدوده بفهمیم.
آره خیلی گفتم دیگه
خیلی
دین دیگه سر رسول الله هست
دیگه متکی مثلا به بیانات دیگه.
آره ما در واقع عقل ما متکی بر دو پشتوانه است، یکی شهود عرفا یه شامخ، یکی هم دین. و اینا مخلصین هست، اینا راسخانه در علم هست. و خب عرفا منبعشون بلاز شهود های خیلی برتره که دست داد رو بلازه حد خودم داریم محکزی اینجور نیست، ما هم افقی که با شریعت میبینیم و عقل خیلی صاف همین حرف رو میزنیم کنم که واقعا نقطه خیلی بالاست. و خود مثلا ابن عربی که در واقع تالی تلو معصومین به حساب باید آورد ایشون رو، خب این در چون حدیه افزون بر اون منبع و ذخیره عظیم دین رو داریم، این هم پایان ناپذیره، حرف های بسیار عالی اینجا گفته شده. عقل ما پشت در پشت اینها داره، ممکنه حالا با توجه به اینکه پشت حرف های من داده باشه جولان هایی پیدا بتونه بکنه، یعنی من این نیستش که بتواند از اینا استنتاجاتی بکند چیزایی که اونا شهود نکردن را جلو تر، ولی با تکیه بر حرف اینها اینه که نفش نمی کنی تلاش های عقلی اونها را.
مثلا ما میخوام بگیم این هر چیزی هم که ما توصیفاتم از این جهت که متکی به مثلا
متکی به شهود و متکی به دین هست یا هاشم یا در همون حد یا حتی از این استنتاج ها که ما رو بریم، یعنی الان عقل ما به اینها رسیده، عقل تاریخی به برکت این تلاش ها و به برکت دین همینجور که نباید بمونه تا آخر زمان.
چه اتفاق نتاجه ها که مثلا با این شهودات به برد مصدوم عقل مثلا
یه بحث ساره دفعان رغول می کنه عقل ها را نداشتن به راه پیدا کردن مثلا حوزه ها از عقل باید ببینیم ساختار چجوریه به چه شکل هست. مثلا فرض کنید که همین تو علوم تجربی، خب ما خیلی از سر ممکنه تجربه نکرده باشیم بذار عقل ما فضاها رو نمیره توش، ولی اگر مثلا فرض این چیزی رو تجربه کنیم بعد از اینکه تجربه ما زیاد شد حالا ببینید عقلی که تو این حوزه میتونه به کار بره چقدر قدرتمند و قوی تر و استوارتره، در حالی که ما نباید انتظار داشته باشیم از عقل که خودش پیشتاز باشه در این صحنه. حالا نمیخوام بگم کامل شبیه به همه ها، چون اونجا ساحت کلیات فضاش فرق میکنه، ولی در اصل اصل قضیه هست.
این اصاره دفاعین اقول که میگن عقل مثلا یکی از چیزاش هم همین عقل مثلا فلسفی این چیزا میتونه
بطمئن همینه تربیه، ولی منحصره در اون نیست. ما انواع عقل داریم، مراقب مختلف عقل داریم، اینم باید موضوع باشیم. یکی از مشکلاتی ما داریم اینه که عقل رو منحصر میکنیم باید رو تو ساعتهای خودمون به عقل فلسفی به این برای دست و پای خودمون رو بستنه. ضرورت نداره که برای هر چیزی عقل فلسفی به میدان بیاد. ما خیلی یه چیزا علوم واقعا علمه.
مثلا چیزای دیگه
شما خیلی از بخواهم من مثلا تو بسیاری از حوضایی که ما داریم 7 و 8 نقطه حساسش با عقل فلسفی تأمین بشه که چارچوب درست بشه کافیه. نباید انتظار داشته باشیم مثلا خیلی از چیزایی که ما به لحاظ علم کلام میگیم واقعا علم کافیه، اون اقناع علمی رو میاره. دیگران که به کمتر از اینها مثلا اعتماد میکنن، حالا فرض ما به اینا اعتماد کردیم، بعدا چیزی تغییر کرد، چون اینا آسیب زیاد میزنه، ها تغییر کرد، همه ها چی مثلا به هم میخوره. الان من اینجوری میفهمم، من چند تا ساختارم خیلی واضح، مثلا برخی از قسمت های معاد بر من اینجور شفاف نیست، ولی احساس میکنم که حدس میزنم قواعد تأییدات فراوان هستش که اینجوری درسته؟ با الان بگیم همینجوری اعتماد میکنم، علم حسابش میکنم، بر اساسش حرکت میکنم، پیش میرم. حالا که بعدا میترسه که بعدا نکنه چیزی خب باش، چیزی باش، چی به هم میخوره؟ یعنی این با یه خورده روانشناسی علمی و عالمان و کسان که در این مسیر هستن مخل کردن اینا خیلی آسیب میزنه، خیلی فشار میاره، خیلی صدمه میزنه. فکر میکنه همه چیز مثل روز باید روشن بشه. چی گفت؟ چی گفت همه چیز باید مثل روز روشن بشه؟ زندگی این نیست، حیات بشری این نیست، واقعیت این نیست، عقلانیت این رو اقتضا نمیکنه. و ما از قبل این معنا خیلی فریب هم میخوریم. این جامعه جهان سوم یا هرچی میخواد بزنه بگه خیلی فریب هم میخورن. اونا با این شعار میان، ولی خودشون به اقل اقل از اینی که ما داریم بسنده کردن. ما اینجا متراکم بود یقین هامون، حالا یقین 100% به اون معنا نه، علم های خیلی خوبی انباشته شده بود و هست. اینا رو به انگیزه نمیدونم حالا نسبیت از سفران از چرخ گرایی و اینا رو از دست ما میگیرن. بعد ما خواهیم شما خودتون چی دارید؟ بعد این خودشون اعتماد کردن به چیزای بسیار کمتر از اینا. الان دیگه مثلا رفتم به طرف اصالت عمل و پراگماتیسم و اینا، چی شد سراخر؟ اون ادعای اولیتون چی بود؟ های وورهاتون چی بود؟ الان به کجا؟ اون یقین های این یقین و این سیاهی این از دست من گرفتید. میتونست کار منم پیش ببره. شما مگه اصالت عمل نیستید؟ کار منم قشن پیش میبرد، یقینم داشتم، همه چی درست بود. اینم از من گرفتید، همه چی رو خراب کردید. سراخر این شد که سراخر به کجا رسیدی؟ اون نقطه اطمینانتون به کجا هستش؟ یعنی هر چیزی که کمی منو راحت میکنه الان اونجا همش اشکال. البته چی از آب در اومد؟ اگر ما از اصول معرفت رو محکم کنیم، چند تا پایگاه های اصلی اندیشه رو استوار بکنیم و بعد بقیه رو زیل اینا معنا میکنیم، زیل اینا معنا کنیم، تحول و تغییر در اینا هم برای ما هیچ ضرری نداره، هیچ ناراحت نمیشیم. اتفاقا فهمیدیم این الحمدلله بهتر فهمیدیم که این چی بود، این چی بود، این چی بود، تا حالا اینجوری که میگردم دیگه بنده اونجوریه باشه، چه ضرر مگه داره، چه اشکال داره. تو اون حوزه های اصیل هم ما تحولات رو را میگیم، اما تحولی که اون نقطه مرکزی رو نزنه، یک روح ثابت داره با جنبه های متغیر باشه، جنبه های متغیر باشه، نه این که معرفت رو ضرور بدن تغییر در معرفت را بگیم دو معنی جایش نوستان، نه اون نه این چیزی میفهمیدیم بعدا به این سامنس بده هم میفهمید برای یه وجه دیگرش رو. این خودش یکی از چیزهایی بود که خواستم توضیح زد کردم. خواستم بگیم که اندیشه و علم به چه شکله، یعنی ساختار یک علم به چه شکله. همیشه لازم نیست تا اون آخرین حدش مثل بدیهیات باشه، به این شکل لازم نیست. مثل این موعد، مثل همه حرفای مثلا صدر متعلقین، مثل دیگران. آره کسبشون قرآن به کار برده،
یکم معنای فرسیتر و نزدیک کسب بسازه، کسبی دیگه
نه دیگه الان مثلا میگیم که خاص ان کاسبی کسی کاسب وقتی که مغازه باز میکنه میگیم نه پول دست توه نه مشتری دست توه نه هیچی اونجا بشین از اون روایت هستش که پرم اومد گفت من چی نمیشه اینا گفت تو چیکار داری امام صادق زمان میگم تو چیکار داری تو برو سر مغازه جارو بزن اونجا بشین درسته میگه اونجا میشینه میرسه خودش این کسبه
اول
آره جواب اول مال میبره تو فضای نظام احسن به اینکه ما باید شر داشته باشیم
جواب اول یکی من اینکه فضای مشا و فضای خورپ و اینا نبود
نه
جواب مشا مگه
نه بیان خوبی الان میرسیم انشاءالله آمین
میرسیم
نه اون خوب و بد بودنشون برمیاده به اینکه اونو وجود بدونیم یا نداریم اون ربطی به اون رول کلی استدلال نداره چون اولی رو مثلا ممکنه بگن یعنی شرها مثل خیرها وجودن اینجا دقیق شده میگن نه بابا وجود نیست این عدمه این عدمیه تو این قسمت دقیق شده و الان روح قضیه که اصل استدلال تو اون بحث خیر و شر هستش خیلی عالیه.